بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الاقرار، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اول از صیغه و توابعها، می فرمان در کتاب اقرار فصولی هست، از جمله فصول که فصل اولمون هست در صیغه اقرار هست و دنباله های بحث صیغه اقرار. از صیغه و توابعها، توابع صیغه یعنی چه؟ دنباله های صیغه اقرار چه هست؟ شرایطی که برای مقر است، کسی که میخواد صیغه اقرار بخونه شرایطی داره، خب اون رو اسمش میذاریم توابع صیغه اقرار. و یه سلسله احکام و مسائل اینجا داریم برای مقر که اینا توابع و دنباله های صیغه اقرار هست. این یک یا دو قسم از مسائل توابع، خود صیغه، شرایط مقر، مسائلی که در اینجا برای مقر هست. علاوه بر اینها در این کلمه توابع و دنباله های بحث صیغه اقرار مسائل دیگری هم داخل هست. شرایط مقربه، در اونجایی که اقرار میاد چند رکن حاصل میشه. اقرار چند تا رکن داره، یکی خود اقرار، یکی شخص مقر، یکی مقربه و یکی هم مقرله. مثلا شما وقتی که خطاب بکنی به زید، بگی که شما 10 تومن از من میخواهی، کی رو اسمش میذاریم؟ اقرار. حالا وقتی که شما به زید گفتید 10 تومن از من میخواید، اینجا یه اقرار داریم که اون الفاظیه که گفته شده. یکی هم شخص شما که مقر هستی، یکی هم اون 10 تومن که حالا ثابت شد که شما بدهکار هستی، مقربه، و یکی هم اون شخص مخاطب شما که مقرله هست، که اقرار به نفع او از شما فرزده و مقرله میشه. حالا این توابع صیغه اقرار میخوایم بگیم همه اینها را همراه داره. وقتی که توابع صیغه اقرار میخونیم شرایط مقر همراه داره، یه سلسله مسائل اینجا پیدا میشه همراه داره. شرایط مقربه یعنی اون چیزی که میخوان اقرار به وسیله او بکنن، با او اقرار بکنن که این هست، کتاب، پول، مثلا چه هست، این هم هست. و علاوه بر اینها یه سلسله شرایط هم هست مال مقرله. مقرله هم یه سلسله مسائل داره که به دنباله بحث صیغه اقرار اونام باید ذکر بشه، و مصنف مثل این که اونا را ذکر نکرده، ولذا ایشون میفرمان که بجا بود که این قسمت سیوم هم ایشون اینجا ادراج بکنه و ذکر بکنه تا ارکان تمام بشه. چطور ما بحث از صیغه اقرار میکنیم؟ چطور بحث از شرایط مقر میکنیم؟ چطور بحث از شرایط مقربه میکنیم؟ خب این خوب بود مقرله هم که یه سلسله مسائل داره اینجا بحث بشه. ولذا خودشون اینجا 2-3 تا مسئله هست که راجع به مقرله هست، این را جلو میاندازن برای خاطر اینکه باب تمام باشه. یعنی ارکان اقرار همه اینها یکاسه ما یجا داشته باشیم. مسائل خود اقرار، مسائل مقربه، مسائل مقر، اینا را دارن ایشون. اما یه مسائلی هم هست مال مقرله که خوب بود اینا هم داشته باشن، ذکر نکردن، اینا را ایشون اینجا اشاره میکنن و ذکر میفرمان. پس از صیغه و توابع صیغه، من شرایط المقر و جملت من احکامه، یه سلسله احکام برای مقر یا اقرار هست که میاد. ضمیر من احکامه هم گفتن میشه به خود اقرار برگردونیم، هم میشه به مقر برگردونیم، جمله ای از احکام مقر یا جمله ای از احکام اقرار که میاد. المترتبه علی الصیغه، که اینا مترتبه بر صیغه هستن. یعنی وقتی که میخوایم بگوییم که صیغه اقرار خوندنی شود، این صیغه اقرار خوانندش مثلا باید کمال داشته باشه، عقل داشته باشه، بالغ باشه، اینا دنباله صیغه میشه دیگه، که ای کسی که میخوای صیغه اقرار بخونی ایطور باید باشی، ایطور باید باشی، اینا را اسمش میذاریم مترتب بر صیغه. و یندرج فیه و مندرج در این توابع هست و در این شرائط هست، بعض شرائط المقربه، بعض شرائط مقربه هم که اون چیه که اقرار بهش کرده این شرائط، اونم اینجا ذکر میشه. خب تا اینجا چند تا آمده بحث، سه رکن ارکان اقرار تا همینجا بالاجمال فهمیدیم که داریم، صیغه اقرار داریم، عرض شود که شرائط مقر داریم، شرائط مقربه هم داریم. خب این ما میمونیم و مقرله و کان علیه ان یدرج شرائط المقرله، ایزن وظیفه مصنف بود و بر مصنف بود که ادراج کند شرائط مقرله را هم ایزن در همین جا در بحث توابع و بیان توابع، خوب بود که اونها را هم ذکر بکنه. حالا اونها چه هست؟ که ما میخواییم استدراج بکنیم، تلافی بکنیم و بگیم اینا مال مقرله که باید روشن بشه و باید داشته باشیم، حالا ولو مثلا مصنف بیان نفرموده. و اون اینه که اهلیته للتملک، مقرله باید خصوصیاتی داشته باشه تا اقرار ما به نفع اون تمام بشه و طلبکار ما مثلا به اصطلاح بشه. یک، اهلیت تملک باید داشته باشه. ما نسبت به اون چیز و کسی که اقرار میکنیم باید او یک کسی باشه که سزاوار تملک باشه، و الا اگر یک چیزی باشه که سزاوار تملک نیست، یعنی عقلا نمیگن این مالک یک چیزی میشه، اگر عقلا نگفتن که این مالک میشه چه فایده داره اقرار من؟ مثل این که یک کسی اقرار بکنه بگه این دیوار از من 100 میلیون تومان میخواد، خب این اقرار چه فایده داره؟ مقرره میشه جدار، جدار که اهلیت تملک نداره که. و همینطور شرط دیگر مقرره اینه که تکذیب نکنه، و الا اگه شما فرمودی به یک کسی که آقا شما از من 1000 تومان میخواید، اون گفت که اشتباه میکنید، آقا من نیستم که از شما طلبکار باشم، اشتباه کرده ای، خب خودش تکذیب کرد، این اقرار که دیگه فایده ای نداره که حالا ما بعد بشیم میگیم تو اقرار کردی، خب خود مقرله تکذیب کرد دیگه. و همینطور باید که این کسی که مقرله هست شرعن هم بتواند مالک مقربه باشه. یه وقت هست که اصلا در نظر عقلا مالک نمیتونه باشه، مثل اینکه دیوار مثال زدیم، ولی یه وقت نه، یه انسان هست، انسان میتونه مالک باشه، ولی چون در یه مکتب و مذهب خاصی هست، صاحب اون مذهب بهش گفته تو نمیتونی مالک فلان چیز باشی. مثل این که صاحب اسلام به ما مسلمین فرموده شما مالک خمر نمیشید، مالک خنزیر نمیشید. حالا اگر یه کسی اقرار بکنه برای یه مسلمان بگه این آقای مسلمان از من یه خنزیر طلبکار هست، اینجا مقرله اهلیت تملک داره، ولی این چیزی که براش اقرار کردن قابلیت این نداره که مورد ملک مسلمان واقع بشه. بله اگه برای مثلا یک مسیحی این اقرار را بکنن که او مالک خنزیر خودش را میدونه و در مذهبشون هم مالکیت خنزیر درسته، خب برای او درست، ولی در اینجا مقرله مسلمان نمیشه که بخواد مالک خنزیر باشه و خنزیر نمیشه در ملک او بیرون بیاد شرعن. خب حالا این شرایط باید باشه، وقتی که این شرایط باید باشه ذکر نشده، ما فی الجمله اینجا اشاره کردیم وهیه شرایط مقرله به خصوص اهلیته للتملک و ان لا یکذب المقر، این دوتا، و ان یکون ممن یملک المقربه، کسی باشه که بشه مالک مقربه بشه. حالا یکی یکی، فلو اقر للحائط، اگر مقری اقرار میکنه ولی برای دیوار، یا بره حیوانی، اینجا لغا بره، خاطر این که این شرط اول درش نیست، اهلیت تملک نیست. ولو اکذبه، آمدین که قابلیت تملک داره، برای زید مثلا اقرار کرد، ولی زید تکذیب کرد، گفت من نیستم، من از طرفدار از شما نیستم. خب خیلی خوب، اینجا هم هیچی، ولو اکذبهو لم یعته. البته اینجا یه مسئله هست که حالا وقتی که تکذیب کرد اونم اقرار کرده، اصل اقرار میشه باطل یا نه؟ مال رو ازش میگیرن ولی به اون نمیدن، چون خودش اقرار داره که من بدهکار زید هستم. خب ممکنه بگیم ازش میگیریم، بعدش هم میگیریم مثلا طبق این فتوایی که حالا ایشون میفرماید، ولی به اون امرم که مقرر له بوده نمیدیم. چرا؟ چون خودمون تکذیب کرده، مصرف دیگری مثلا حاکم شهر موارد دیگری مصرف میکنه. ولذا میفرمان ولو اکذبهو لم یعت، شرط مقرر له حاصل نیست، بهش داده نمیشه، و این بهش داده نشدن منافاتی نداره که از مقر حاکم شهر بگیره. اما ولو لم یصلح لملکه، و همینطور اگر که صلاحیت ملک نداشته باشه، کما لو اقر لمسلم بخنزیر، اقرار شده برای یه مسلمان به یک خنزیر، او خمر مثلا غیر محترمه که برای اونا احترام نداره، پیش مسلمان خمر و خنزیر اونا احترام نداره، یعنی احترام ملکی نداره، منظور اینه. اینجا بطله، باطل میشه اقرار و تمام نمیشه. و انما ادرجنا ذلک لیتم الباب، این مسئله مقرر له و شرایطش که ذکر کردیم برای اینه که باب اقرار همه جوانبش تمام باشه، یعنی مسائل صیغه داشته باشه، مسائل مقر داشته باشه، مسائل مقربه هم داشته باشه، مسائل مقرر له هم حالا ولو همین مقدار داشته باشیم.
ای صیغه تو لهو اندی کذا او علیه او هاز الشیء که هاز البیت او البستان له دون بیتی و بستانی فی المشهور لامتناع اجتماع مالکین مستوعبین علی شیء واحد. کلام در صیغه اقرار هست. می فرمان که صیغه اقرار، یه وقت انسان میگه لهو اندی کذا، برای فلان کس نزد من مثلا 1000 تومان هست، این لهو اندی کذا میشه صیغه اقرار. چیزی که هست لهو اندی کذا هم شامل بده میشه و هم شامل امانت میشه. مثلا یه وقت بخوابه یه فرش پیش من داره، زید یه فرش نزد من داره، خب اونجا میگه لهو اندی بساتون، این میشه عین خارجی. ولی یه وقت میخوابه یه 1000 تومان بده دارم بهش، بازم کلمه اندی اونجا شامل هست، لهو اندی کذا. ولیکن او علیه، اگر بگه، یعنی اگر بگه لهو علیه کذا، اینجا فقط شامل قسم دویم میشه که بده باشه، میخوا بگه بر ذمه من هست، بدهکار هستم به زید 1000 تومان. علیه اختصاص به ذمه و بده داره، ولی اندی هر دو صورت را شامل میشه، هم اونجا که عین خارجی باشه هم بده. او صیغه سیوم، هاذا الشیء که هاذا البیت او البستان له، اونجا او علیه دیگه عبارت تمام میشه ها، یعنی به جای اندی علیه بگه لهو علیه کذا، عبارت اینطور. یا این که بگوید هاذا الشیء، مثل هاذا البیت مثلا این خانه یا این باغ، له مال او هست، اگر اشاره بکنه به یک خانه و بستان و بگه این خانه یا این بستان مال زید است، این میشه اقرار. حالا کلام در این هست که آیا میتونه بگه شخص که بیتی لزیدن یا بستانی لزیدن، اینطور هم میشه گفت، بگه خانه من مال زید است، باغ من مال زید است، میفرمان نه مشهور اینه که نمیشه. دون بیتی و بستانی فل مشهور. حالا چرا مشهور فتوا دادن که بیتی و بستانی لزید نمیشه گفت؟ برای خاطر این که بیتی و بستانی اگر گفتیم مال زید هست، این لازمش این است که یک مطلب ممتنع و محال پیش بیاد و اون مطلب محال اینه که دو مالک مستوعب برای شیء واحد داشته باشیم. مستوعب یعنی فراگیر. یه وقت این فرش نصفش مال منه نصفش مال شماست، خب این عیبی نداره. ولی یه وقت فرش من مالک مستوعب باشم، یعنی تمام جاهاش مال من باشه، شما هم مالک مستوعب باشی، یعنی شما فراگیر باشه ملکتون، تمام فرش را مالک باشی، این نمیشه که در یه لحظه در یه وقت دو تا مالک مستوعب مسلط بر یک مال باشن. حالا وقتی میگه بستانی یعنی من مالک تمام خانه هستم، یا بیتی یعنی من مالک تمام خانه هستم، وقت اگه بگه لزید مال زید است، این درست نیست. برای خاطر اینکه لازمش اینه که زید مالک باشه، خودش هم مالک باشه. اینه که میفرمان که و دون بیتی و بستانی فل مشهور لمتنا اجتماع مالکین مستوعبین علا شیء واحد. برای خاطر اینکه ممتنع است اجتماع دو مالک مستوعب بر شیء واحد. خب کسی توضیح بیشتر بخواد بده اینه که اقرار دلالت بر این داره که قبل از اقرار من مال زید بوده، یعنی یه چیزی باید مال کسی باشه قبل از اقرار شما تا شما اقرار بکنی. حالا که اینطوره، وقتی شما میگی بیتی یعنی الان مال منه، قبلا هم مال من بوده، یه کسی که الان مال خودش هست قبلا مال او بوده، او وقت وقتی میگه لزید مال زید هم هست، مال زید یعنی چه؟ یعنی پیش از اقرار من مال زید بوده، پس الان مال زید هست، پیش از اقرار من هم مال زید بوده، در حالی که من میگم بیتی یعنی الان مال من هم هست، و این نمیشه. ول اقرار یقتضی سبک ملک المقر له الا وقت الاقرار. اقرار اقتضا دارد سبقت ملک مقر له که اون شخصی باشه که میگیم مال او هست بر وقت اقرار. علا وقت الاقرار متعلق به سبق هست، یعنی باید پیش از زمان اقرار مال او باشه. ول اقرار و یقتضی سبک ملک مقر له علا وقت الاقرار. وقتی که این طور شد پس پیش از اقرار مال او هست، خب من که میگم مال منم هست، پس پیش از اقرار و حالا مال من هست، قبل از اقرار مال زیدم هست، این اجتماع نقیضان میشه. بله اگر عبارت را به یه طوری بگه که راه صحت داشته باشه، مثل این که بگوید که بیت من مال زید است به وسیله بی، این طور بگه، یعنی خانه ای که مال من بود شد مال زید در اثر خریدن مثلا، یا مثلا در اثر دیگری، نعم لو قال به سبب صحیح که شراء و نحوهی صحه، خانه من مال زید شد چون خرید، یا خانه من مال زید است چون فروخت به من، یه سبب براش ذکر بکنه. این طور که شد زمانش جدای از هم میشه. نعم لو قال به سبب صحیح که شراء و نحوهی مثلا بخشیده به من، این صحه، لجواز ان یکون له حق و قد جعل داره فی مقابلته، چون اینجا ممکنه که برای شخص مقر حقی بوده، قرار داده است دارش را در مقابل اون، یعنی وقتی میگه دار من، این برای خاطر حقیه که مقر له مثلا داشته، حالا خانه را برای او قرار داده. خب این درسته، ایمانی نداره، خانه من حالا اقرار میکنم که شده مال زید برای خاطر اینکه طلب از من داشته، خریده از من مثلا. خب این درسته، عبارت درسته. حالا چیزی که هست اینجا که درست، اگه سبب صحیح ذکر بکنه، شراء بی اینا را ذکر بکنه که درست، ولی حالا ما میخواییم برگردیم در برابر مشهور بگوییم اون جایی هم که سبب ذکر نکنه اونجا هم درسته، یعنی همون جایی که اول گفتیم مشهور میفرمان درست نیست، ما میخواییم بگیم همونجا هم درسته. اون جایی که مشهور میفرمودن درست نیست، نه که بگه بیتی لزید، ما حالا میخواییم بگیم همین بیتی لزید هم درسته. چرا؟ برای خاطر اینکه خالیه از زمیمه را به جای زمیمه دار حساب میکنیم، نازل منزله زمیمه حساب میکنیم، یعنی همون جایی هم که میگه بیتی لزید این راه صحیح که بالاخره داره، که راه صحیحش اینه که شما میگه اگر گفت به بیع او شراء درسته، اون جایی هم که نگفته حمل بر همون کلام صحیح میکنیم. این گفتن و نگفتن بیع او شراء فرقی نمیکنه، اون جایی که میگه خب حمل بر همون مورد صحیح که داره میگه میشه، اون جایی هم که اسم نمیبرد ما حمل بر همون جا میکنیم. معنای حمل به صحت همینه که راه فاسد داره راه صحیح هم داره، ما کلام رو حمل بر صحیح میکنیم. والاقوا از صحه مطلقا، یعنی چه زمیمه را ذکر کنه چه نکنه، چه بگه بیع صحیح چه نگه، لامکان تنزیل الخالی من الزمیمه، اونی که خالی از زمیمه بیع یا شراء هست حمل میکنیم و تنزیل میکنیم بر زمیمه، یعنی فرضش میکنیم که این هم معنای زمیمه داره. لان الاقرار مطلقا ينزل على السبب الصحيح، برای خاطر اینکه اقرار مطلقا در همه موارد حمل بر عرشبت که سبب صحیح میشه، البته مع امکان غیر صحیح هم داره، امکان عرشبت که باطل هم داره، ولی چرا کلام رو حمل بر قسم صحیحش نکنیم؟ پس میخواد ذکر بشه میخواد نشه، حمل بر صحیح میشه بر مورد صحیح و اون حمل بر مورد زمیمه هست. این یک بیان مطلب. بیان دیگر مطلب که بیان این میکنه که صحیح هست اینه که شما نکته این که وقتی میگه بیتی لزید باطل هست اینه که تناقض میاد، ما توضیح میدیم که نه این تناقض باطل نیست، برای خاطر این که تناقض وقتیه که دوتای ملکها هر دوش ملک واقعی باشه، این فرش اگه واقعا ملک من باشه تمامش، ملک شما هم باشه تمامش، این باطل. ولی اگر فرشی به حسب ظاهر مردم خیال میکنن مال زیده ولی واقعا مال عمره، حالا این باطله؟ ظاهرا مردم گمان میکردن مال کس دیگره ولی واقعا مال یک کس دیگری بوده. دو ملکی که یکیش واقعیت دار هست یکیش ظاهر کلام هست و ظاهر مطلب، اینا که مبتلا هم نیستن که. ولأن التناقض انما يتحقق مع ثبوت الملک لهما في نفس الامر، هر دو ملک واقعی بخواد باشه، اما ثبوت احدهما ظاهرا والآخر في نفس الامر و واقعا فلا، این تناقض نیست. والحال هنا كذلك، اینجا این طوریه. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی میگه مال زید است اقرار میکنه که مال زید است، این میشه واقعی. ولی وقتی نسبت به خودش میده میگه داری، این ظاهر میشه، یعنی این خانه ای که ظاهرا مال من هست این واقعا مال کس دیگری هست، خب که تناقض نیست. پس عبارت درسته، فان الاخبار به ملک المقرله، اخبار به ملک مقرله که زید باشه یقتضی ملکه او فی الواقع، و نسبت المقربه و نسبت دادن مقربه که همون خانه باشه، این الا نفسه که میگه داری و بستانی مثلا یحمل علی الظاهر، فانه المطابق لحکم الاقرار، این مطابق حکم اقرار همینه که واقعیتش مال او باشه، از لابد فیه من کون المقربه تحت ید المقر، واقعش مال زیده، ظاهرش هم حکم اقرار اینه که مال من هست. برای خاطر اینکه وقتی یک کسی اقرار میکنه میگه بیتی و داری، یعنی این خانه که من توش مینشینم، این بستانی که من تصرف درش میکنم، این ظاهرش هم که زیر دستشه دیگه، در تصرف خودشه، و وقتی که خانه ای یا باقی در تصرف یک کسی باشه، این ظاهرش اینه که مال خودشه. حالا رو این ظاهر میگه بیتی داری، اما مال عمر است، مال زید است، یعنی واقعش اینه که مال اونه. پس مطابق حکم اقرار یه ظاهر و نفس الامر درست میشه، از لابد در اقرار از این که مقربه زیر دست مقر باشه، تو خانه مثلا نشسته تو باغ زراعت داره میکنه. وهیه تقتضی ظاهرا کونه ملکن له، اقتضای ظاهرش اینه که این خانه یا این مقر له به هرچی که هست ملک او باشه، ولی واقعش مال کیه؟ واقعش مال اون کسیه که اقرار براش میکنن. این دو بیان. بیان سیوم اینه که اضافه، همونطوری که در کتب ادبیات خونده ایم، این اضافه ها اضافه واقعی که لازم نی داشته باشه، اضافه نسبت و مایی به هر شکلی درست بشه اضافه درست میشه، لازم نی که ملک واقعی باشه که. ولأن الاضافت یکفی فیها ادنا ملابستن، به ادنا ملابستی و ادنا مناسبتی اضافه درست میکنن. مثلا آیه شریفه داریم که فلا تخرجوهن من بیوتهن، یعنی وقتی که زنان را طلاق دادید، ظاهرا مال اینجاست، از خانه هاشون خارجشون نکنید. حالا زنها را از خانه هاشون خارجشون نکنید، یعنی خانه مال خود مطلقه هست؟ نه، یعنی این خانه که اینجا بودند و طلاقشون دادید، همین مقدار. عیال شما که تو خانه شما بوده، خانه مال شما هست، خب اونم اونجا زندگی میکرده. حالا میگن من بیوتهن، ولو خانه ملک شما هست و هیچ ارتباطی هم از نظر ملکی به اون زن نداره، ولی میگن از خانه هاشون خارجشون نکنید تا عده مثلا تمام نشه. پس فلا تخرجوهن من بیوتهن. حالا اینجا بیوتهن اضافه به زنان مطلقه شده که ضمیر باشه، ولی ان المراد بیوت الازواج، یعنی خانه شما. و اضیفت الی الزوجات به ملابست سکنا، این که نسبت به زنان داده میشه همقدر به مناسبت و ملاسبت، اینه که اینا اینجا ساکن بودن. ولو کان ملکن لهنه لما جاز اخراجهن عند الفاحشه، اگر ملک خودشون بود عند گناه کبیره هم نباید بتونن خارجشون بکنن، چون بعدش داره که الا ان یعتین به فاحشه مبینه، مگه اینکه فاحشه به جا بیارن، گناه کبیره ای مثلا به جا بیارن، اون وقت میتونید خارجشون بکنید. خب اگه خانه مال خودش باشه و ملک خودش باشه، اگر کسی خانه و ملک مال خودش، حالا گناه کبیره کرده دیگه، از خانه خودش میشه خارجش بکنی؟ نه. این دلیل منافات نداره، منافات با اینم که مال زوج باشه نداره. ما این مقدار میخوایم، یعنی میخوایم بگیم اینجایی که طلاق داده شده است از اینجا بیرون نره، از اینجا بیرون نره مال چه صورت هست؟ مال صورتیه که خانه مال شوهر هست، برای خاطر این که بعدش فرموده الا ان یعتین به فاحشه مبینه، اگه فاحشه مبینه به جا آور خانه هم مال شما هست، اونجا حکم این که زن مطلقه رجعیه باید تو خانه شوهر بمونه، تو اون خانه که طلاقش دادن بمونه تا عده تمام بشه، اختصاص اینجا نمیشه که بی استثناء بهش بزنه اگه مال خودش باشه. و که قول احد حامل الخشبه خود طرفک، یا مثل این که مثلا یه چوب هست، شما با رفیقتون میخواید این چوب را بلند کنید، یه تیر آهن هست میخواید بلند کنید، حالا صدا میزنید به رفیقتون که اون طرف ایستاده، میگیم اون طرف خودت را بگیر، اون طرف خودت را بگیر، یعنی اون طرف چوب مال توه، اون طرف تیر آهن مال توه؟ نه، یعنی این طرف که حالا من ایستادم، اون طرف تو ایستادی، ایستادن تو پهلوی قسمت آخر چوبیه که مال منه، تو حالا بگیر اون طرف را، نه اینکه طرفت، یعنی اون طرف ملک تو هست. بله. و که قول احد حامل الخشبه، یکی از دو نفری که میخوان حمل بکنن چوبی را، به رفیقش میگه خود طرفت، طرف خودت بگیر تا بلند کنی. و که کوکب الخرقا، یا مثل کوکب الخرقا، یک پیرزن بوده، خیلی نادان بوده، اسمش خرقا بوده، این تابستان مثلا حالا مثلا و آینده چند ماه، این همش به مسامحه و وقت گذروندن و شب و روز گذروندن اینها می گذرونده، وقتی که اول پاییز می شده و سهیل طلوع می کرده، اون وقت به فکر این میافتده که هوا داره سرد میشه، حالا یه چیزی درست بکنیم برای خودمون، لباسی مثلا پشمی چیزی بریسیم مثلا لباسی درست بکنیم. اون وقت کمک میخواسته و پشمی چیزی اگر داشته پخش میکرده که بریسن براشو بعد ببافند و بعد مثلا درست بکنن. حالا چون ایطور بوده به ستاره سهیل میگن کوکب الخرقا، ستاره زنی که اسمش خرقا بوده. خب ستاره سهیل حالا ملک اون زن بوده؟ نه، این برای خاطر این که در وقت طلوع ستاره سهیل کارش را میکرده، دیگه کوکب را اضافه به خرقا کردن و کوکب الخرقا. و شهادت الله، و همینطور مثل شهادت الله، یعنی در قرآن مجید در بعض موارد شهادت دادن، این شهادت اسمش شده شهادت الله. این به چه مناسبت هست که شهادت اسمش میشه شهادت الله؟ این به مناسبت اینه که فرمان خدا هست که مثلا شهادت بدم. این گونه مناسبتی با خداوند عالم داره. در آیه 106 مائده هست ولا نکتم شهادت الله، ما شهادت خدا را به ادایش بکنید و بگویید. خب شهادت الله هم همینطوره، یعنی ادنا ملابست اینجاها هست. و دینه یا دین الله مثلا، دین خدا، دین خداوند که اسلام هست، یعنی ملک خداوند هست؟ نه، چون از طرف او تقنین شده، از طرف او قرار داده شده، لذا نسبتش را به خداوند عالم میدیم. خب وقتی که اینطور شد، وقتی هم یک کسی میگه بیتی و داری، اینا یه اضافه هست دیگه، اضافه ملکی حقیقی واقعی که لازم نی باشه. وقتی نشد، این مجازم که باشه ما میگیم درسته، مجازم کلام رو حمله برش میکنیم، برای خاطر این که قرینه در کار داریم که این اضافه اضافه مجازیه هست. وقتی که قرینه داریم که اضافه مجازیه هست، که خب مجازات الا ما شاء الله دیگه در کلام عرب هست. و هذه الاضافه لو کانت مجازا لوجب الحمل علیه، مجازم که باشه حمله برش واجب هست، لوجود القرینه صارفه عن الحقیقه والمعینه له، برای خاطر این که قرینه ای که صرف میده ذهن ما را از حقیقت و معنای واقعی ملک داریم و تعیینم میکنه. قرینه دو رقم هست دیگه، قرینه صارفه و قرینه معینه. اینجا قرینه ما صارفه هست، معینه هم هست، یعنی صرف میده ذهن ما را از معنای حقیقی و میاره تعیین میکنه که چه معنایی مراد هست، یعنی یه معنای مجازی اینجا مراد هست. خب به چه بیان قرینه داریم؟ برای خاطر این که از یک طرف ما میگیم اقرارت درسته، به اشخاص میگیم اقرارتون درسته. حالا همینایی که اقرار میکنند و میگن بیتی لزید، لامم میاره، لام ملکم میاره. از یه طرف میگیم اقرارت درسته، از یه طرف هم لام ملک آورده، این جمع بینش چیه؟ لام لزید که آورده یعنی این خانه مال زیده، خب پس ملک حقیقیش مال زید. خود نسبت به خودش که داده یعنی چه؟ نسبت به خودش که داده، نسبت مجازی. این خانه‌ای که شما خیال میکنید مال منه، این خانه‌ای که زیر دست منه، این خانه‌ای که توش می نشستم مثلا، یه ای تو معنایی میکنیم دیگه. یعنی اگر مجاز هم باشد، باید حمله بر همین معنای مجازی بکنیم، یعنی باید از معنای حقیقی صرف نظر بکنیم. خیلی از جا هست که اضافه معناش اضافه حقیقی هست، یعنی واقعا ملکمه. اینجا حالا ما داریم توجیه میکنیم و اضافه را میکنیم مجاز، میگیم این مجازم که باشه واجبه که همین معنای مجازی را بگیریم، نه معنای حقیقی اضافه را. فرزن اضافه دار به یا متکلم، معنای حقیقیش این باشه که ملک منه. ولی که اینجا که میگم بیتی لزید، ما باید حمله بر معنای مجازی بکنیم. حمله بر معنای مجازی یعنی این خانه که زیر دست منه، این خانه که مثلا من درش تصرف دارم و اینها، این خانه مال زیدم ملکش، این تو توجیه میکنیم. چرا؟ چون حکم به صحت اقرار عقلا، از یه طرف میگیم اقرار عقلا صحیح هست، مع الاتیان به لام، اونم که میخواد اقرار بکنه لام آورده، لام مفید ملک زید است، مفید ملک اون شخص مقرله است، المفیدت للملک و الاستحقاق. خب وقتی که لام آورده و لام دلیل بر اینه که مال مقرله هست، ملک او هست، یه قرینه میشه بر این که نسبت مال به مقر که خودش باشه چه نسبتی هست. این دلیل بر این میشه که نسبت المال الی المقر به حسب ظاهر، یعنی این ظاهرا مال من هست، مثلا به حسب ظاهر مال من هست، تصرف درش میکنم، آمده شده درش دارم، به حسب ظاهر انسان خیال میکنه که مال اوه، این طور معناش میشه. پس جمع میکنیم بین ملک واقعی که مال مقرله و ملک ظاهری مجازی که مال خودشه. و فرق المصنف بین قوله ملکی لفلان و داری. مصنف آمدن بین مثالهای فرق گذاشتن، گفتن یه وقت یک کسی میگه ملکی لفلان، نمیگه داری یا بستانی، میگه ملک من، اشاره به خانه مثلا میکنه، میگه ملک من یعنی این خانهی که دارم این مال عمر است. این ایشون گفته باطله، برای خاطر اینکه لام لفلان مخابه یه مال عمره، ملکی هم که صریح درنه که ملک خود من، خب ایشون فرمونده باطله. فحکمه بالبطلان فل اول، ولی در دویم که بگه داری یعنی داری لزید، همین که حالا محل بحث ما بود، تازه اونجا ایشون توقف کرده. مشهور گفتن درست نیست، ما حالا توجیه کردیم که درسته. مصنف توقف کرده در بعض موارد که داری لزید میشه بگی، پس اول را گفته باطل که ملکی لفلان، ولی داری لفلان که دویم هست توقف درش کرده، ولی والاقوا عدم الفرق، اقوا اینه که فرق نداره، یعنی هر دوش درسته. هر دوش درسته یعنی ما میگیم داری لفلان که درسته، ملکی لفلان هم درسته، اونم ما میخواییم میگیم درسته. چرا؟ برای خاطر اینکه اونجایی که میگه ملکی لفلان، ملکش را حمله بر ملک ظاهری میکنی، یعنی اینی که ظاهرا مال من هست این واقعش مال فلان کس، بابا مال من که نیست که، این طور میشه. اما حالا مثال دیگه، اگه بگه مسکنی لزیدن، این چی طوره؟ او که عیبی نداره، او شبهی درش نیست که عیب نداره، برای خاطر اینکه مسکنی این منافاتی نداره که اجازه دادن اینجا نشسته مجانی، خب مسکنش اجاره کرده نشسته مسکنشه. وقتی میگه مسکن من مال زید است، این مسکنی حقیقته، مجاز نیست، ولیکن ملکش مالکیه، خب ملکش مال زیده، این منافاتی نداره با هم. ولیس منه، یعنی از مواردی که اشکال درش باشه نیست اون جایی که بگوید مسکنی له، فانه یقتضی الاقرار قطعا، اینجا حتما جای اقرار هست و درسته. لان اضافه السکنا لا تقتضی ملکیت العین، برای خاطر اینکه اضافه سکنا به خودش که بگه سکنای من هست و جای خوابیدن من مثلا و نشست و برخاست من هست، این که اقتضای ملکیت عین نداره، که یعنی اصل خانه مال منه، پیکر خانه هم مال منه. لجواز ان یسکن ملک غیره، چون ممکن هست که شخص ساکن ملک غیر باشه، همه اجاره نشین ها ایتور هستن دیگه، ساکن هستن، مسکن هم دارن، اما ملکش مال غیر هست. بعد می فرمان که او لهو فی ذمتی کذا و شبهه، عبارت دیگری هم برای اقرار هست و اون اینه که شخص بگه لهو فی ذمتی کذا، این همون معنای علیه داره. چطور اگر بگه لهو علیه کذا درسته؟ حالا همون علیه بعضی وقتا تبدیل میشه به اسم فی ذمتی، خب اونم درسته، لهو فی ذمتی مثلا هزار تومان، و شبه این عبارات مثل این که بگوید لهو قبلی کذا، برای او هست قبل من، قبل یعنی اند، لهو قبلی یعنی لهو اندی کذا. ولو علقه بالمشیه، حالا مسئله جدید اینه که اگر یک کسی اقرار را معلق بر مشیت بکنه، خب مشیت سه رقم داریم، یه وقت خواسته خود مخاطب، یه وقت خواسته یه شخص دیگری، یه وقت مشیت الله. مثلا میگه این فرش اگه شما بخوای مال شماست، این فرش مال شماست اگه بخواهید. یه وقت میگه این فرش مال شماست اگر زید بخواد. یه وقت میگه این فرش مال شماست اگر خدا بخواد. این مواردی که واقعا معلق بر مشیت باشه و تعلیق باشه، یعنی بخواد پیوند بده اقرار خودش را به مشیت، اگه اوطور بشه این مال تو هست، این واقعش اینطور منظورش باشه، اینا چطوره؟ میفرمان این باطله. ولو علقه بالمشیه که قوله ان شئت او ان شاء زید او ان شاء الله، این بطله، بطل الاقرار. ان اتصل الشرط، اگر شرط متصل به کلام باشه، یعنی یه وقت امروز میگه مثلا این مال شماست، بعد فردا میگه ان شاء الله یا ان شاء زیدون، یا بعد از یه ساعت نیم ساعت هر چه، حالا یه طوری که عرف متصل ندونه، ولی کلام ما اونجوریه که متصل باشه، همین همراه میگه که این مال شماست اگر بخواهی یا ان شاء الله، اینجا حالا محل بحث ماست. این ما میگیم باطل، لان الاقرار اخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت صيغه، برای اینکه اقرار اخبار حتمی از حق حتمی جلو مال کسی هست. شما که میگی این فرش مال شماست، یعنی این پیش از اینکه من حرف بزنم حتما مال شما بوده، چیزی که حتما حالا به زبان دارم میارم. خب اخبار جازم حتمی بر حق لازم شما، اونم حقی که سابق بر وقت اقرار باشه، پیش از گفتن من مال شما بوده، این چی دوری دیگه ما بگیم که انشئت اگه بخواهی، انشئت معنیش اینه که اگه نخواهی مال شما نیست، اگه زید نخواهی مال شما نیست، یا لم یشاء الله مال شما نیست، وانی که هازالک این اخبار جزمی از اینه که مال شماست، این جور نمیاد با هم دیگه. ان حق لازم سابق علی وقت صیغه فالتعلیق ينافيه، وقت تعلیق جور نمیاد با او. لانتفاء الجزم في المعلق، برای خاطر اینکه اونجا که کلام معلق است جزم نیست، حتمیت نیست. بله در قسم سیوم یک راه تصحیح داره و اون اینه که مردم مذهبی وقتی انشاءالله میگن، نه اینکه حالا واقعا میخوان معلق بر مشیت الله بکنن که منافات با تنجیز داشته باشه، نه، انشاءالله برای تبرک کلام میگن، اصلا شرط نیست، تعلیق نیست، این برای تبرک کلام ذکر میکنن، کلامشون مبارک بشه، چیزو یه بسم الله میگن. انشاءالله هم عیناً معناش همینه، انشاءالله هم معناش نام خدا بردن است، نه معنای این شرطیه و شاعه فعل ماضی و الله هم فاعلش و شرط و جزایی درست بشه، نه، انشاءالله یعنی هر شبت که نام خدا بردم تا مالت متبرک بشه، بیش از این نیست. اینه که می فرمان که الا ان یقصد فی تعلیق علی مشیت الله التبرک، مگر این که قصد در تعلیق در مشیت الله صرف تبرک باشه، فلا یوزر، اونجا البته ضرر نمیزنه. خب در نتیجه در فرض اول که غیر مشیت الله باشه، هرچی غیر مشیت الله شد، حالا ما خواه بگه انشئت که خود مخاطب باشه، یا بگه انشاء زیدون که مخاطبش منظور نباشه او کسی دیگه، این دوتا را یکی ما حساب میکنیم، غیر الله اونجایی که مشیت غیر خداوند را به حساب بیاره. حالا اشکال کردیم، ولی بعضی ها گفتن که نه همونجا هم درسته، اگر بگه هازا لک انشئت اونجا هم درسته. دلیل کسانی که گفتن اونجا هم درسته چیه؟ اونا گفتن یک جمله کامل پیش از جمله شرطیه آمد و اون اینه که این فرش مال شماست، خب این جمله تمام است دیگه.
جمله تمام اگر بعدش عبارتی بیاد که منافات با قبل داشته باشد، ما منافی را کنار میگذاریم، منافی را باطل میدونیم. و یه مسئله هست خودش که بعدن میاد که منافی اقرار باطل هست. وقتی منافی اقرار باطل هست، پس خود این جمله درسته، این فرض مال شماست دیگه. انشاء یا انشاء زیدون یا انشئت اینا درست نیست، ولی کلام اولی یک کلام تمام بوده و درست. و قد یشکل البطلان فی الاول، گاهی اشکال میشه که اول که مشیت دیگران هم باشه بگیم باطل. به چه بیان؟ به این بیان که از صیغت قبل تعلیق تامت الافاده لمقصود الاقرار، صیغه اقرار پیش از آنی که تعلیق درش ذکر بشه تام الافاده بود، یعنی یه معنای کاملی را افاده کرد و رسوند. تامت الافاده لمقصود الاقرار، اون مقصودی که از اقرار داشتیم او به طور تمام افاده کرد و رسوند، یعنی این مال شماست. وقتی اینطور شد، سیکون و تعلیق و بعدها که تعلیق که تعقیبهی به ما ینافیه، وقت تعلیق بعد از این تامت الافاده بودنش مثل مسئله تعقیب به ما ینافی میشه. اگر در باب اقرار بعد از اقرار یه جمله گفت که منافی با خود اقرار هست، این یه مسئله هست که بعدا میاد مستوفا. و اون نه که گفتن ما منافی را نمیگیریم. مثلا اگر کسی گفت شما 10 تومن از من میخوای، بعد گفت نه 9 تومن میخوای، اینجا گفتن این که بعد گفتن نه 9 تومن میخوای درست نیست. همین که اول گفتن 10 تومن میخوای هم درسته. یه وقت به شکل الا هست، او یه حساب دیگریه. یه وقت هست که نه، به شکل این که مخواه اولی را به یه عبارت دیگری منتفی بکنه، منافی با اول باشه. یا اول گفتن میخوایی بسن، بعد گفت نمیخوایی، این میگیم منافی با اقرار اوله. وقتی منافی با اقرار اول شد، دویم را باطل میدونن در مسئله که میاد. این میشه مثل تعقیب اقرار به ما ینافیه. وقتی مثل مسئله اونجا شد، فیم بغی ان یلغو المنافی، سزاوار اینه که ما منافی را لغو بکنیم که دویم باشه. اینجام شرط منافی با تنجیز اقراریه که داشتیم، خب شرط را باطل بکنیم، بگید عبارت انشئته جور درست نیست. لا ان یبطل الاقرار، نه که بگیم اصل اقرارم باطل میشه. خب این استدلال. بعد اشخاصی که دسته اول هستند و میگفتند باطل میشد، اونا برمیگردن اشکال میکنن، میگن نه این حرفی که شما توجیه کردی درست نیست، برای خاطر اینکه مگه ما یادمون ندادن، هم در همین شرح لمعه میخوندیم هم جاهای دیگه به ما یاد میدن در اصول. میگن تا متکلم کلامش تمام نشده چیزی نمیشه به گردنش بگذاری، باید کلامش تمام بشه تا بعد به گردنش بگذاریم. خب اینجا هنوز کلامش تمام نشده بوده، یعنی هنوز مشغول حرف زدن بوده، یه انشاء الله هم گفته، یه انشئت هم گفته، یه انشاء زیدون هم گفته. خب انشاء اللهش بره تبرک درست، ولی انشاء دیگریش که تا وقتی که تمام نشده نباید اقرار چیزی گردنش بگذاریم. وقتی نباید گردنش بگذاریم، پس اقرارش هنوزا نباید بگیم اقرار تا وقتی که حرف زدنش تمام نشده باشه. وقتی حرف زدنش تمام میشه عبارت خرابه، عبارت غلط. ولی اعتذار، اگر کسی این رقم عذر بیاره و دلیل بیاره برای بطلان، اعتذار یعنی میاد از طرف کسانی که میگن باطل هست دلیل میاره و میگه جهتش اینه که باطل هست، که الکلام کل جمله الواحده، کلام مثل جمله واحده هست تا وقتی که داره حرف میزنه، لا یتم الا به آخره، این تمام نمیشه مگه به آخر برسیم، پس باید برسیم به آخر، شرط هم حساب بکنیم، شرط رو که حساب میکنیم این میشه خراب. این دلیل اینها. ما میخوایم برگردیم دوباره این استدلال رو باطل بکنیم، میگیم این اعتذار درست نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگه این اعتذار شما اینجا درست باشه، خب مسئله ای که بعد میاد که اگه بعد از اقرار ما ینافل اقرار آمد، اونجا فرمودن ما ینافل اقرار باطل هست، خب همین حرف شما اونجا باید بزنن، با حالی که نمیزنن اونجا هم باید بگن بابا بگذارید تا هر چی دلش میخواد حرف بزنه، ولو این که منافی اقرار بیاره. وقتی منافی با اقرار آور بگید اقرارش هم درست نیست، با حالی که همین استدلال شما اونجا نمیارن. همین فقهایی که همین مطالب را یاد ما دادن که کلام متکلم حمله برش وقتی باید کرد که کلام تمام شده باشه، خودشون در مسئله اقرار به ما یتعقبه المنافی اونجا این حرف رو نمیزنن. این برای خاطر اینه که وقتی یه جمله تمام شد، این در یه مواردی هست که دیگه اخذ بهش عقلا میکنن، اخذ بهش میکنن مردمی که میخوان حقائق را، کلامهای حکیمانه را، کلام درست را رواج بدن. یه وقت که یک کسی هست میخواهم تو حرف بزنه بی خود، یه وقت نه، آدم عاقل حکیم درستی اقراری کرد، خب یعنی اقرارش بگیرید دیگه تمام شد. بعدش حالا میخواه بیار نفی بکنه، حتما کلاه چیزی میخواه بگذره، ایطوری حمل میکنن. پس ول اعتذار به این که کلام مثل جمله واحده هست و تمام نمیشه مگر به آخر، این واردون سی تعقیبهی بالمنافی، خوی اشکال شما، این بیان شما در مسئله تعقیب اقرار به منافی هم وارده، اونجا باید گفت، با حالی که اونجا نمیگم مع حکمهم بصحته، اونجا حکم بصحت میکنن، حکم بصحت میکنن یعنی میگن حرف دویم شرا مبتل حرف اول قرار بدید. وقتی که حرف دویم، بله حرف دویم را نگیرید، اینطور ببخشید، حکم میکنن به صحت اقرار. حکم میکنن به صحت اقرار یعنی چی؟ یعنی حرف منافی که بعد زده نمیگیرند، حکم به صحت اقرار میکنن. و حال این که اگه حرف شما را میخواستن بزنن، باید بگن تا وقتی که داره حرف میزنه منافی داره ذکر میکنه، همینطور با رو هم رفته کلام حساب کرد. اگر رو هم رفته حساب بکنیم اقرار باطله، برای خاطر اینکه بعدش منافی آورده، و حال این که این کار را نمیکنند. واردون فی تعقیبهی بالمنافی، و حال اینکه این اشکال و این بیان را اونجا نمیپذیرند و حکم میکنند که اقرار درست است و منافی را کنار میگذارند. این تمام شد. در نتیجه عرض شود که باید بگوییم که باطل هست، درسته؟ باید بگیم که در نتیجه باید بگوییم که حرف و قد یشکل البطلان درسته و باطل نیست، اینطور و قد یشکل البطلان. حالا و قد یفرق میخواد برگرده دوباره و بطلان را تقویت بکنه، تا اینجا نتیجه این شد که باطل نیست. حالا میخواییم یک بیان بکنیم که بطلان را تقویت بکنیم. بیان اینه که درسته این مسئله را ما بعداً میخونیم که اگر منافی اقرار آمد منافی باطل، اون میذاریم کنار، اقرار درست. ولی در این حال اینجا اگر گفت انشت، میگیم اصل اقرار باطل هست. چرا؟ برای خاطر اینکه بین مسئله‌ای که بعد میاد با مسئله اینجا یک تفاوت هست، و اون تفاوت اینه که اونجا دو تا مطلب کامل هستن، با هم جور نمیان. این مال تو هست بعد بگه مال تو نیست، این با اقرارش جور نمیاد، خب میگیم دویمی باطل. ولیکن این مال تو هست یک کلام تمام کامل العیاره، مثلا مال تو نیست اونم یک کلام کامل العیار هست، گیری نداره. ولی در ما نحن فیه ایتو نیست که بعدی و اولی دو تا کلام کامل العیار باشن. این انشاء که میاد از اولی را میخواد خراب بکنه، نه اینکه حالا اولی دارین کامل العیار ای خودش کنار، یه چیز دیگری هم دارین کامل العیار، نه ایطور که نیست. که اینجا اول که گفته این مال تو هست اگر بخواهی، ای اگر بخواهی تنجیز را از کلام اول برمی‌داره، و تنجیز برداشتن از کلام اول خراب کردن اصل کلام اول هست، و این برخلاف تعقیب الاقرار به ما ینافی. تعقیب الاقرار به ما ینافی تنجیز کلام اول را بر نمی داره، حکم کلام اول را بر می داره. یعنی کلام اول به حال تنجیز خودش باقی هست، ولی میگه دروغه، کلام منجز هم دروغه، ولی اینجا حتی تنجیز را برمیداره و تنجیز برداشتن، یعنی اولی هنوزا درست نیست، وقتی که اولی هنوزا درست نیست پس اولی باطل هست. اینا که میفرمان بقد یفرق بین المقامین به ان المراد بالمنافی الذی لا یسمع، گفتن مراد به اون منافی که بعدن مسئلش میاد و میگیم لا یسمع، یعنی منافی شنیده نمیشه، حرف اول میگیریم و درسته. اون ما وقع بعد تمام صیغه جامعتن، اون مال جایی که عبارت بعد بیاد در صورتی که صیغه اولی جامع و تمام باشه، لشرائط صحه، همه ی شرائط صحت خودش داره، ولی یه چیز منافی با او ذکر میکنن. اما و هنا لیس کذالک، اینجا که اینطوری نیست، یعنی در مسئله شرط و مشیت، لأن من جملت شرائط از تنجیز، اینجا از شرائط جمله اولمون تنجیزه، به وسیله انشئته چطور میشه تنجیز از بین میره، تنجیز که از بین رفت شرط از بین میره، شرط که از بین رفت کلام اول کامل نیست، کامل العیار هنوز نیست. و هو غیر متعلق به تعلیق، و این متحقق به تعلیق نمیشه، یعنی تنجیز متحقق به تعلیق نمیشه، وقتی که نمیشه فتلق صیغه، اصلا صیغه باطل هست، و این غیر از اون جایی که میگن منافی با جمله اول ذکر بشه، او یعنی جمله اول خودش تمام شرایط را دارا هست، بعد یه چیز دیگری میاد که با محتوای او جور نیست. و یصح الاقرار بالعربیه، اقرار میخواد به الفاظ عربی باشه، الفاظ غیر عربی باشه، هر لفظی باشه درسته. و یصح الاقرار بالعربیه و غیرها لاشتراک لغات فی تعبیر اما فی الضمیر، برای خاطر که لغات قرار دادن برای تعبیر اما فی الضمیر، حالا این میخواد عربی باشه، میخواد فارسی باشه، میخواد غیر از اینها باشه، لاشتراک لغات فی تعبیر اما فی الضمیر و دلالت علی المعان الذهنیه به حسب المواضعه، ما لغات برای خاطر اینه که دلالت بر معنای ذهنی بکنه به حسب قرارداد، به حسب قرارداد واضح لغت فارس دلالت بر معنا بکنه، به حسب دلالتی که واضع فلان زبان قرار داده دلالت بکنه، ما این مقدار میخوایم دیگه. بله، و دلالت یعنی لاشتراک لغات فی دلالت علی المعان الذهنیه به حسب قرار داده که گذاشتن لفظ رو در برابر معنا. لکن چیزی که هست، البته با کسی که حرف میزنه بفهمه چی میگه، یه وقت یک کلمه ایاد یک کسی دادن خودش هم نمیدونه چی هست، خب اونجا اقرار بکنه که بیچاره نمیدونه که چیه، کلاه سرش گذاشتن یه چی یادش دادن، این که نتیجه نداره. یه وقت نقل میکنه که از علمای خیلی بزرگ تشریف برده بودن در یک استانی که زبان اونجا غیر از زبان خود ایشون بوده، یک رند خیلی شوخی هم اول دروازه شهر و اولی که آقا پیاده شده بوده به ایشون رسیده بوده که آقا شما که زبان اینجا نمیدونی، هر کس به شما رسید و اظهار ادبی کرد این کلمه را بگید، ایشون هم گرفته بوده و هر کس می آمده تواضع میکرده سلام میکرده هم کلمه را میگفته، اون کلمه هم اتفاقا خیلی معنای بدی داشته. بعد کسی متوجه شده بود که حتما یک کس شوخ رندی به زبان آقا داده، ولی او که بیچاره نمیدونسته که این چه هست که هی مردم اظهار ادب میکردن ایشون ایتور میکرده و هم کلمه را میگفته. حالا یه وقت ایتوره که اقراری میکنه اما یادش دادن، یه وقت هست که نه میدونه که معناش چیه. ما دومی را کار داریم، لکن یشترتو فی تحقیق اللزوم، در این که لازم باشه، یعنی اقرار بشه، اقرار حتم، اقراری که لازم بشه و به عهدش بیاد، علم لافظ به وضع، فلو اقر عربیون بالعجمیه، اگر اقرار کند شخص عربی به عجمی یا بالعکس، و هو لا یعلم معد اللفظ، نمیدونه که معناش چیه، این لم یقع البته اقرار نیست، و یقبل قوله فی عدم العلم ان امکن فی حقه، اگه بعد گفت والا من نمیدونستم که عبارت معناش اینه، اگه ممکن باشه که ندونه میپذیریم، میگیم پس تو اقراری نکردی به خاطر که نمیدانستی. و یقبل قوله فی عدم العلم ان امکن فی حقه،
این امکنه فی حقه، یعنی ممکنه که ندونه خود کسی که زبانش این نیست و این را یاد نگرفته هنوزا، او صدقه المقرر له، یا خود مقرر له بگه من میدونم که این آقا مثلا نمیدونست این عبارت معناش اینه، ولی او اقرار کرده برای من که این خانه مال منه، ولی این عبارت خودش نمیدونست که معناش اینه، خیلی خوب اونجام ثابت نیست. عملا به ظاهر والعقل این توضیح میخواد انشاءالله برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.